سلام نسرینم، وقتتون بخیر باشه. اخیرا یه دونه کتابی رو گرفتم به اسم حفره های تاریک لونا. از این کتاب تا الان دو تا داستانش رو خوندم و از این داستان دومیه که تصمیم گرفتم که الان صوتیش کنم. اینقدر خوشم اومده که نگو و نپرس، که در حقیقت خب بگو بپرس، چون الان میخوام که صوتیش کنم. نشون میده که چقدر دوستش دارم، چقدر یعنی خوشم اومده. کتابو معرفی کنم، اسمش رو گفتم حفره های تاریک لونا، نویسنده هاینلاین، مترجم الهام حق‌پرست، انتشارات تندیس. خب اسم این داستانش که میخوایم الان بخونیم کشیک طولانیه. بریم. نه سفینه از پایگاه ماه به پرواز درآمدند. هشت فروند از آنها حلقه‌ای به گرد کوچکترینشان تشکیل دادند و تمام مسیر تا زمین را به این شکل پیمودند. سفینه کوچک نشان دهنده حضور یک فرمانده بود، اما هیچ موجود زنده‌ای در آن نبود. حتی سفینه مسافرتی هم نبود. فقط رباتی اتوماتیک بود برای حمل محموله آغشته به رادیواکتیو. و در این سفر بجز یک تابوت سربی و شمارشگر گایگری که هیچگاه ساکت نمی‌شد، چیز دیگری هم نمی‌کرد. برگرفته از سرمقاله پس از 10 سال 17 ژوئن 2009 آرشیو NY تایمز. جانی دالکویست دود سیگارش را به سمت شمارشگر دمید. پوزخندی زد و دوباره دود را بیرون داد. حالا تمام بدنش آلوده به رادیواکتیو شده بود. حتی نفسش. دود سیگارش هم میتوانست سر و صدای شمارشگر گایگر را درآورد. خب من یه توضیح بدم که این شمارشگر گایگری چیه؟ این شمارشگر میتونه ذرات باردار رو شناسایی بکنه. ازش برای سنجش آلودگی های رادیواکتیوی استفاده میکنن. خیلی خب بریم ادامه داستان. چه مدت میشد که آنجا بود؟ روی ماه زمان معنای چندانی نداشت. دو روز، سه روز، یک هفته. ذهنش را رها گذاشت تا به عقب برگرده. آخرین چیزی که به وضوح در خاطرش مونده بود، احضارش توسط افسر اجرایی بلافاصله بعد از صبحانه بود. سوتوان دالکویست، رئیس احضارتون کرده. سرهنگ تابرز سرش را بالا آورد و گفت: اوه، جان ازرا، بشین. جانی سیگار میکشی؟ جانی نشست. گیج شده بود، اما هنوز زبان چرب و نرمش را داشت. او سرهنگ تابرز را به خاطر هوش، قدرت مدیریت و سوابق جنگیش تحسین میکرد. خودش سابقه ای در جنگ نداشت. صرفاً مأمور شده بود تا پایان نامه‌اش در زمینه فیزیک هسته‌ای را به اتمام برسونه و حالا افسر دوم بمب‌ها در پایگاه ماه بود. سرهنگ می‌خواست در مورد سیاست صحبت کنه و این برای جانی عجیب بود. بالاخره به اصل مطلب رسید. رها کردن دنیا در دست سیاستمداران کار عاقلانه‌ای نیست. قدرت باید در دست گروهی دانشمند برگزیده باشه، به عبارت دیگه گروه پاترول. جانی بیشتر هول شده بود تا اینکه شوک کشه. به عنوان یک ایده انتزاعی، نظریه تاورز به نظر منطقی می رسید. سازمان ملل ضعیف شده بود، پس چه چیزی می تونست اتحاد ملت‌ها رو حفظ کنه و از وقوع جنگ جهانی بعدی پیشگیری کنه؟ می دونی که همچین دنیایی چه جهنمی میشه جانی؟ جانی هم موافق بود. تاورز گفت: خوشحاله که جانی موضوع رو درک کرده. افسر ارشد بمب می تونست کارها رو پیش ببره، اما بهتر بود هر دو متخصص در یک موزه باشن و با هم کار کنن. جانی ناگهان بلند شد. حالا میخواین کاری انجام بدید؟ گمان میکرد که تاورز بلوف میزنه. تاورز لبخند زد و گفت: ما مثل سیاستمدارا فقط حرف نمیزنیم، عمل هم میکنیم. جانی سوتی زد و گفت: حالا از کی شروع میشه؟ تاورز دکمه ای رو فشرد و جانی از شنیدن صدای خودش یکه خورد. سپس متوجه شد که این صدای ضبط شده از مکالمه‌ای است که در غذاخوری افسران صورت گرفته. بحثی سیاسی را هم به یاد آورد که به دلیل خوبی ترکش کرده بود، اما اینکه جاسوسیش را کرده بودن ناراحتش کرد. تاورز دکمه را خاموش کرد و گفت: ما دست به کار شدیم، میدونیم که کی دوسته و کی دشمن. مثلا کلی. با دستش به بلنگو اشاره کرد و گفت: کلی به لحاظ سیاسی غیر قابل اعتماده. متوجه شدی که سر میز صبحونه حاضر نبود؟ ها، فکر کردم سر شیفت کاریشه. دیگه خبری از شیفت کلی نیست، ولی آروم باش، حالش خوبه. جانی گمان میکرد که کار از کار گذشته. گفت: من توی کدوم لیستم؟ قابل اعتماد یا غیر قابل اعتماد؟ فعلا یه علامت سوال جلوی اسم توه، اما همیشه گفتم که میشه رو تو حساب کرد. پوزخندی زد و ادامه داد: تو که من رو سیاه نمی کنی جانی، می کنی؟ دالکویست جوابی نداد. تاورز با لحنی جدی گفت: حالا بگو ببینم نظرت چیه. خب اگه از من بپرسین، لقمه بزرگتر از دهنتون برداشتین. درسته که پایگاه ماه زمین رو کنترل میکنه، اما به راحتی میتونه مورد هدف یه سفینه قرار بگیره. فقط یه بمب کافیه تا بوم. تاورز پیامی را که به دستش رسیده بود برداشت و به او داد. نوشته شده بود: گردگیری انجام شد، زاک. این یعنی همه بمب‌های تریگولی از دور خارج شدند. من تمام سفینه‌هایی که باید نگرانشون باشیم رو تحت کنترل دارم. بلند شد و ادامه داد: در موردش خوب فکر کن، بعد از نهار همدیگر می‌بینیم. فرمانده مورگان برای تغییر فرکانس‌های کنترل بمب‌ها به کمکت نیاز داره. فرکانس‌های کنترل؟ خب معلومه، نمی‌خوایم قبل از اینکه بمب‌ها به هدف بخورن اتفاقی براشون بیفته. چی؟ تو که گفتی این کار برای جلوگیری از جنگه؟ تاورز با بی‌تفاوتی گفت: جنگی در کار نیست، فقط یه شلوغ‌کاری روانیه. یک دو شهر کوچک ممکنه آسیب ببینن. یه خونریزی کوچک برای جلوگیری از جنگ بزرگ، یه دو تا چارتای ساده است. دستش رو روی شونه جانی گذاشت و ادامه داد: تو آدم احساساتی نیستی، وگرنه افسر بمب نمی‌شدی. به چشم یه عمل جراحی بهش نگاه کن و به فکر خانواده‌ات باش. جانی دالکوویس به خانواده‌اش فکر می‌کرد. لطفاً قربان، می‌خوام فرمانده ارشد رو ببینم. تاورز اخم‌هاشو در هم کشید و گفت: فرمانده در دسترس نیست. همونطور که میدونی من از طرف اون صحبت میکنم. بعد از نهار همدیگر رو میبینیم. قطعاً فرمانده در دسترس نبود. مرده بود. اما جانی نمیدانست. دالکوویس به غذاخوری برگشت. چند سیگار خرید، نشست و دودشان کرد. سپس بلند شد. پشتش را تکاند و به سمت دریچه هوای غربی پایگاه به راه افتاد. به آنجا که رسید، لباس فضاییش را پوشید و به اتاق کنترل دریچه رفت. بازش کن اسمیتی. مأمور با تعجب گفت: بدون اطلاع سرهنگ تاورز نمیتونم اجازه بدم کسی به سطح بره. قربان، نمیدونستید؟ آه آره، دفتر ورود و خروجت رو بده ببینم. دالکوویس اون رو گرفت، مجوزی برای خودش نوشت و امضاش کرد با اجازه مستقیم از سرهنگ تاورز. سپس گفت: بهتر خودت هم با افسر اجرایی تماس بگیری بپرسی. مأمور آن را خواند، سپس دفتر رو در جیبش گذاشت و گفت: اوه نه صدفان، حرفتون سنده. دوست نداری مزاحم افسر بشی؟ سرزنشت نمی کنم. این رو گفت و قدم به داخل گذاشت. درب داخلی را بست و منتظر ماند تا دریچه هوای اصلی گشوده شه. روی سطح ماه که رسید، نور خورشید چشمایش را زد. فوراً به سمت پایانه راکت ها رفت، یک راکت خالی پیدا کرد، سریعاً بالا پرید، دریچه‌اش را بست و دکمه حرکت را فشرد. سفینه خودش را به میان تپه ها پرتاب کرد و در دشتی پر از راکت های درخشان شبیه شمع های روی کک بیرون آمد. طولی نکشید که از میان تپه های بیشتری وارد تونل دوم شد. با کاهش سرعت نوعی پیچش را در شکمش احساس کرد و سپس موشک در زادخانه زیرزمینی بمب اتم متوقف شد. در حالی که از سفینه پیاده می شد، بیسیمش را روشن کرد. مأمور گارد ورودی با لباس فضایی دستش را به اسلحه‌اش گرفت و خبردار ایستاد. دالکوویس گفت: صبح بخیر لوپز، و همراه با او به طرف دریچه هوا رفت. در را هل داد و اما مأمور او را عقب کشید و گفت: هی، بدون اجازه افسر اجرایی هیچ کس حق ورود نداره. تفنگش را دست به دست کرد و کورکورانه دستش را در جیبش فرو برد. کاغذی را بیرون آورد و گفت: اینو بخونین صدفان. دالکوویس اون را کنار زد و گفت: من خودم این دستور را پیشنویس کردم. تو درست نفهمیدیش. متوجه نمیشم صدفان. دالکوویس کاغذ را قاپید، به آن زور زد و سپس در حالی که به یکی از خطهاش اشاره میکرد گفت: اینجاست، بخون. به جز افرادی که افسر شخصا معین کرده، این یعنی افسران ویژه بمب، من و فرمانده مورگان. مأمور مردد بود. دالکوویس گفت: لعنت بهت، بخون، شخصا معین کرده. توی کتابچه دستورات موافق بخش اتاق بمب دستورالعمل امنیت، نگو که گذاشتیش گوشه سربازخونه خاک بخوره. اوه نه قربان، خوندمش. دالکوویس کاغذ را به او برگرداند. مأمور چند لحظه با تردید نگاهش کرد، سپس تفنگش را به کمرش تکیه داد، کاغذ را با دست چپش گرفت و دست راستش را در جیبش فرو برد. دالکوویس از فرصت استفاده کرد و فوراً تفنگ را قاپید. آن را از بین پاهای مأمور کشید و پا به فرار گذاشت. تفنگ را پرت کرد و به سمت دریچه هوا شیرجه رفت. در حالی که در را می‌بست، مأمور را دید که با تفنگ کمرش ور می‌رفت و سعی می‌کرد آن را بیرون بکشد. به زحمت در بیرونی را بست، اما با برخورد گلوله‌ای به در، سوزشی را در نوک انگشتانش حس کرد. خودش را به سمت در داخلی پرت کرد. اهرم فشار را کشید و دوباره به سمت در بیرونی یورش برد و وزن بدنش را روی دستگیرش انداخت. تکان خوردنش را احساس می کرد. مأمور از پشت در دستگیره را بالا می کشید و صدفان از این سوی در سعی داشت به کمک وزن ناچیزش روی ماه آن رو پایین نگرداره. اما آرام آرام دستگیره در مقابل چشمانش بالا می رفت. هوای فشرده اتاق بمب از طریق سوپاپ وارد دریچه می شد. فشار هوای بیرون و داخل لباسش در حال به تعادل رسیدن بود. به همین دلیل حس می کرد لباس فضایش به بدنش چسبیده. دست از فشار دادن برداشت و اجازه داد که مأمور دستگیره را بالا بکشه. اهمیتی نداشت چرا که 13 تن هوای فشرده اتاق بمب اجازه باز شدن در را نمیداد. در داخلی اتاق بمب را باز کرد و آن را محکم کرد تا مبادا بسته شه. تا وقتی که این در باز بود، قفل دریچه هوا عمل نمی کرد و هیچ کس نمی تونست وارد شه. پشت سرش در اتاق بمب به ازای هر راکت یک بمب اتمی وجود داشت که در ردیف‌های منظم و با فاصله کافی از هم چیده شده بود تا از هر گونه واکنش خود به خودی جلوگیری شه. اونها هم عزیزانش بودند و هم مرگبارترین چیزهای دنیا. به هیچ وجه اجازه نمیداد کسی از آنها سوء استفاده کنه. اما حالا که اینجا بود، هیچ نقشه‌ای برای حداکثر استفاده از این فرصت موقت نداشت. صدای بلنگوی روی دیوار بلند شد. هی، صدفان، اونجا چه خبره؟ زده به سرت؟ دالکوویز جوابی نداد. گیج بودن لوپز فرصت بیشتری به او میداد تا فکر کنه. باید تا جایی که میتونست وقت می‌خرید. لوپز همچنان به سر و صداهاش ادامه داد تا اینکه بالاخره خفه شد. جانی با خودش میگفت که نمیگذاره بمب‌هایش برای نابودی چند شهر بی اهمیت استفاده شه. اما حالا باید چه میکرد؟ خب تابرس که نمیتونست از دریچه رد شه. پس جانی اونقدر اونجا مینشست تا علف زیر پاش سبز شه. خودت رو اذیت نکن جانزرا. تابرس میتونه داخل شه. با یک انفجار بزرگ پشت در بیرونی دریچه باز میشه. جانی ما غرق در خون ریه‌هاش میشه و بمب‌ها دست نخورده باقی میمونه. اونها برای سفر از ماه به زمین طراحی شدن. خلأ هیچ آسیبی به اونها نمیزنه. تصمیم گرفت که در لباس فضاییش بمونه. در این صورت کاهش فشار آسیبی به او نمیزد. حالا که فکرش را میکرد، مرگ از کهولت سن را بیشتر ترجیح میداد. شاید هم جداره را سوراخ میکردند، هوا را بیرون میکشیدند و بدون شکستن قفل دریچه را باز میکردند. شاید حتی تابرز یک دریچه جدید به جز دریچه قبلی ساخته باشه. اما فکرش را که میکرد بعید بود. سرعت در این مواقع حرف اول را میزنه. مطمئناً تابرز از سریع‌ترین راه ممکن خودش رو میرسونه و لوپز هم احتمالاً در حال گزارش دادن به پایگاه بوده. در عرض 15 دقیقه یا کمتر تابرز لباس پوشید و به اینجا میرسید و بعد بوم. قال قضیه کنده میشد. 15 دقیقه. در عرض 15 دقیقه بمب‌ها دوباره به دست خائنا میافتند. در این مدت باید آنها را از کار میانداخت. یک بمب اتم فقط از دو یا چند تکه فلز شکافت پذیر مثل پلوتونیوم ساخته شده. اگه از هم جدا باشن به اندازه یک قالب کره خطرناکن، اما اگه به هم بخورن منفجر میشن. پیچیدگی اونها در سیستم ها و مدارهایی است که در زمان و مکان دقیق اونها رو به هم میچسبونه. این مدارها که در حقیقت مغز بمب هستن به راحتی نابود میشن، اما خود بمب رو به دلیل سادگیش نمیتوان به راحتی از کار انداخت. جانی تصمیم گرفت که مغزها رو نابود کنه هر چه سریعتر. تنها ابزاری که در دسترس بود تجهیزات ساده‌ای بود که برای بررسی بمب‌ها استفاده می‌شد. به جز شمارشگر گایگر، بلندگویی که روی مدار بیسیم‌ها بود، تلویزیونی که روی پایگاه تنظیم شده بود و خود بمب‌ها، چیز دیگری در اتاق نبود. بمبی که روی آن کار می‌کردند را به جای دیگری برده بودند. نه به دلیل ترس از انفجار، بلکه برای کاهش تشعشعات رادیواکتیو و خطر آن برای پرسنل. ماده رادیواکتیو بمب را در یک محفظه قرار می‌دادند. در این بمب‌ها جنس محفظه از طلا است. طلا میتونه آلفا، بتا و بیشتر تشعشعات مرگبار گاما رو جذب کنه، اما نوترون ها رو نه. نوترون های بی ثبات و سمی که از پلوتونیوم ساطع میشن باید آزاد شن. در غیر این صورت وارد واکنش شده و منفجر میشن. حالا اتاق غرق در بارانی نامرئی از نوترون ها شده بود. فضا آلوده بود. طبق آیین‌نامه کمترین زمان ممکن را باید در آنجا سپری میکرد. شمارشگر گایگر وجود تابش زمینه، پرتوهای کیهانی، آثار رادیواکتیو در پوسته ماه و تشعشعات ثانویه نوترون‌ها را در اتاق نشان می‌داد. نوترون‌های آزاد به هر چیزی که برخورد کنند، رادیواکتیوش می‌کنند. چه یک دیوار بتونی باشه، چه بدن انسان. تا چند لحظه دیگه تمام اتاق را آلوده می‌کردند. دالکوویز سویچ شمارشگر را چرخوند و دستگاه ساکت شد. باید از یک مدار متوقف کننده استفاده می‌کرد تا نویزها را از تابش زمینه جدا کنه. حالا خطر اینجا ماندن را بیشتر احساس می‌کرد. فیلم سنجش میزان پرتوگیری را که تمام پرسنل پرتوکار روی لباسشون داشتن از جاش بیرون کشید. هر فیلم مختص یک نفر بود و به هنگام رسیدنش به اینجا تعویض شده بود. بخش حساس زیری آن کمی سیاه بود. در نیمه فیلم یک خط قرمز کشیده شده که به لحاظ تئوری اگه مالک فیلم در عرض یک هفته اونقدر در معرض تشعشعات رادیواکتیو قرار بگیره که فیلم رو تا حد آن خط سیاه کنه، یک اردک مرده بیشتر نیست. از یادآوری اون به خود لرزید. با وجود دست و پاگیر بودن لباسش، چیزی که نیاز داشت سرعت بود. باید فوراً کارش رو میکرد و میرفت. زندانی شدن بهتر از ماندن در جایی به خطرناکی اینجا بود. چکش رو از جعبه ابزار برداشت و مشغول شد. فقط وقتی دست از کار کشید که میخواست نمایشگر رو خاموش کنه. بمب اول کمی اذیتش کرد. با شکستن جداره مغزی شروع کرد. اما کمی بعد دست از کار کشید. نوعی اکراه وجودش رو در بر گرفت. در تمام عمرش برای این تجهیزات ارزش قائل بود. به خودش قوت قلب داد و دوباره دست به کار شد. شیشه با سر و صدا خورد شد و فلز ترک برداشت. حس و حالش عوض شد. لذت شرم‌آوری از نابود کردن را در وجودش حس می کرد. با اشتیاق می چرخید و خورد می کرد و فرو می ریخت. آنقدر هیجان داشت که نشنید صدایش می کنند. دالکویس جواب بده. اونجایی؟ عرقش را پاک کرد و به صفحه نمایش نگاه کرد. چهره پریشان تاورز روی آن نقش بسته بود. جانی مضطرب شد. تا این لحظه فقط 6 بمب رو از کار انداخته بود. ممکن بود قبل از اینکه بتونه کارش رو تمام کنه دستگیر شه. اوه نه. باید تمومش می‌کرد. تفره برو پسر، تفره برو. بله سرهنگ، صدام کردی؟ معلومه که صدات کردم. این کارا یعنی چی؟ متاسفم سرهنگ. تاورز کمی آرام‌تر شد. نمایشگرت رو روشن کن جانی. نمیتونم ببینمت. این سر صداها چیه؟ جانی به دروغ گفت. نمایشگر روشنه. حتما یه ایرادی پیدا کرده. این سر صدا هم اوه سرهنگ راستش رو بخوای دارم یه سری تعمیرات انجام میدم. کسی نمیتونه بیاد داخل. تاورز چند لحظه فکر کرد. سپس با صدای محکم گفت. فرض میکنم مریضی. میفرستم به درمانگاه. اما میخوام همین الان از اونجا بیای بیرون. این یه دستور جانی. جانی آرام گفت. فعلا نمیتونم سرهنگ. اومدم اینجا کارم رو انجام بدم. هنوز تمام نشده. گفته بودی بعد از نهار میبینمت. منظورم این بود که توی اقامتگاهت بمونی. بله قربان. اما فکر میکنم که باید بمونم و مراقب بمب‌ها باشم. در مورد اون مسئله هم فکر میکنم که شما اشتباه میکنید. کسی نظرت رو نپرسید جانی. من افسر ارشدت هستم. سوگن خوردی که از من اطاعت کنی. بله قربان. وقتش داشت تلف میشد. احتمالاً این روباه پیر همین الان هم جوخش را به راه انداخته بود. اما سوگن خوردم که صلح رو هم برقرار کنم. میشه بیاین اینجا تا با هم در موردش صحبت کنیم؟ نمیخوام کار اشتباهی بکنم. تاورز لبخند زد و گفت فکر خوبیه جانی. همونجا منتظر باش. مطمئنم بالاخره سر عقل میای. این رو گفت و تماس رو قطع کرد. جانی گفت امیدوارم قانعت کنن که من یه دیوونم. چکش رو برداشت تا از اندک فرصتی که به دست اومده استفاده کنه. اما ناگهان ایستاد. متوجه شد که نابود کردن مغزها به تنهایی کافی نیست. مغز گدکی برای بمب‌ها وجود نداشت، اما یک فروشگاه الکترونیکی مجهز بود که مورگان میتونست مدارهای کنترلی بمب‌ها رو به کمک اون موقتاً راه بندازه. از پس خودش هم برمیومد. کار ساده‌ای هم نبود، اما ممکن بود بالاخره بتونه یکی از بمب‌ها رو دوباره راه بندازه. لعنتی، باید خود بمب‌ها رو نابود می‌کرد. اون هم در عرض همین 10 دقیقه. اما یک بمب مجموعی از قطعات قطور فلزیه که در محفظه سنگین قرار گرفته و به صورت سلاحی بزرگ از استیل در اومده. نابودی اونها عملی نبود. اون هم در 10 دقیقه. لعنتی. البته یک راه وجود داشت. اون مدارهای کنترلر را میشناخت. میدونست که چطور اونها را از کار بندازه. مثل همین بمب. اگه درهوش محافظ را برمیداشت، مدار سویچ مجاورتی را باز میکرد و مدار تأخیری را کوتاه میکرد، میتونست با دستش مدار مسلح کننده را قطع کنه. سپس پیچ‌ها را باز کنه، دستش را داخل ببره و در عرض چند لحظه با یک سیم بلند بمب را از کار بندازه. باقی بمب‌ها و همه دره را منفجر میکرد و قیامت میشد. اما مشکل اینجا بود که خود جانی دالکوویس هم به هوا میرفت. تمام این مدت هر کاری که برای از کار انداختن بمب‌ها به ذهنش رسیده بود انجام داده بود. بمب‌ها ظاهری تهدید کننده داشتند. انگار خم شده بودند که پرتاب شن. جانی در حالی که عرق می‌ریخت سر پا ایستاد. نمی‌دونست که جرأتش رو داره یا نه. دوست نداشت ترسو باشه و امیدوار بود که نباشه. جیب‌های کتش رو گشت و عکسی از ادیس و فرزندش بیرون آورد. با خود گفت عزیزکم اگه تونه سالم به در ببرم دیگه حتی چراغ قرمز رو هم رد نمی‌کنم. عکس رو بوسید و سر جاش گذاشت. چاره‌ای جز صبر نداشت. چه چیزی مانع تاورز شده بود؟ جانی می‌خواست مطمئن شه که تاورز در محدوده انفجاره. چه مسخره. من اینجا نشستم و آمادم تا سوئیچ رو برای مرگ اون فشار دهم. فکری به ذهنش رسید. چرا خودش رو زنده زنده منفجر کنه؟ راه دیگری هم بود. کنترل مرد مرده. در این صورت تا وقتی که او دستش رو روی سوئیچ اهرام نگه می‌داشت، بمب منفجر نمی‌شد. پس اگه اونها در رو منفجر می‌کردن یا به او شلیک می‌کردن و یا هر چیز دیگه‌ای، بمب منفجر می‌شد و همه چیز به هوا می‌رفت. اگه می‌تونست با این تهدید دور نگهشون داره، دیر یا زود نیروی کمکی از راه می‌رسید. جانی مطمئن بود که اغلب پاترولی‌ها در این توطئه کثیف دست ندارن. سپس ترانه جانی به خانه می‌آید. عجب تجدیدی داری. از این شغل استعفا میداد و معلمی را انتخاب میکرد و به مراقبتش ادامه میداد. تمام این چند دقیقه را مشغول کار بود. کارهای الکتریکی نه، وقت زیادی نداشت. یک اهرام بندی ساده مکانیکی درست کرده بود و میدونست که باید چیکار کنه. تازه دست به کار شده بود که صدای بلندگو بلند شد. جانی، توی سرهنگ؟ دستانش مشغول بود. بذار بیام داخل. این جزء قرارمون نبود سرهنگ. از کدوم گوری میتونست یک اهرام بلند پیدا کنه؟ من تنها میام جانی، بهت قول میدم رو در رو صحبت میکنیم. قول سرهنگ؟ پشت میکروفون هم میتونیم صحبت کنیم. هی خودش بود، یه چوب اندازه گیری که به جعبه ابزار آویزان بود. بهت هشدار میدم جانی، بذار بیام داخل وگرنه در رو منفجر میکنم. سیم، به یک سیم نیاز داشت، سیمی بلند و محکم. آنتن لباس فضاییش رو بیرون کشید. این کارو نمیکنی سرهنگ، بمب ها نابود میشن. خلأ ضرری برای بمب ها نداره، هیچ اتفاقی براشون نمیفته. بهتره با افسر مورگان در میون بذاری. خلأ آسیبی بهشون نمیزنه، اما کاهش شدید فشار مدارهاشون رو از هم متلاشی میکنه. تاورت متخصص بمب نبود. برای چند دقیقه خفه شده بود و حرفی نمیزد. جانی به کارش ادامه داد. تاورت دوباره شروع کرد. دروغ مضحکی بود. دالکویست، با مورگان صحبت کردم. اگه لباسش رو نپوشیدی 60 ثانیه فرصت داری که این کارو بکنی. میخوام در منفجر کنم. جانی گفت نه، نمیکنی. در مورد سوئیچ مرد مرده چیزی شنیدی؟ حالا به دنبال یک وزنه و تصمیم میگشت. ها؟ منظورت چیه؟ بمب شماره 17 را روی حالت دستی تنظیم کردم، اما شرایطی واسش گذاشتم. تا وقتی که من این تصمیم را نگه داشتم، بمب منفجر نمیشه. اما اگه اتفاقی واسم بیفته، همه چیز میره رو هوا. تو فقط 50 فوت از مرکز انفجار فاصله داری. خوب فکرتو بکن. سکوت کوتاهی برقرار شد. باور نمیکنم. نمیکنی؟ از مورگان بپرس. اون باور میکنه. میتونه از توی نمایشگر ببینه. جانی تسمه لباسش رو به انتهای چوبه وصل کرد. تو که گفتی نمایشگر ایراد داره؟ خب دروغ گفتم. این بار نشونش میدم. میخوام مورگان صحبت کنه. چهره مورگان روی صفحه نقش بست. افسر دالکویست؟ سلام استینکی. یه لحظه صبر کن. در حالی که انتهای چوبه را گرفته بود، با دقت تمام آخرین رابط را سر جایش تنظیم کرد. با احتیاط تسمه را دست به دست کرد و روی زمین نشست. دستش رو دراز کرد و نمایشگر رو روشن کرد. میتونی منو ببینی استینکی؟ مورگان محکم جواب داد. میبینمت. این بازی ها چیه؟ یه سورپرایز کوچیک را انداختم. و شروع کرد به توضیح دادن اون. چه مدارهای برداشته شده، کدومیکی ها کوتاه شده و زنجیره مکانیکی اونها چگونه موقتا سر هم شده. مورگان سرش رو تکان داد و گفت: داری بلوف میزنی دالکویست. مطمئنم که مدار کی رو قطع نکردی. جرأت متلاشی کردن خودت رو نداری. جانی پوزخندی زد و گفت: معلومه که ندارم. خوبیش به همینه. تا وقتی که زندم اتفاقی نمیافته. اگه رئیس خائنت سرهنگ سابق تاورز در رو خراب کنه، من میمیرم و بمب منفجر میشه. برای من مهم نیست، اما واسه اون چرا؟ بهتره بهش بگی. این رو گفت و نمایشگر رو خاموش کرد. تاورز چند لحظه بعد پشت میکروفون اومد و گفت: دالکویست. میشنوم. لزومی نداره زندگیش رو نابود کنی. بیا بیرون، با حقوق و مزایای کامل بازنشسته میشی. میتونی پیش خانوادت برگردی، قول میدم. جانی عصبانی شد و فریاد کشید: خانوادم رو قاطی این مسئله نکن. به اونها فکر کن مرد. خفه شو، برگرد به همون گوری که بودی. انگار دستم میخاره، ممکنه همه این دم و دستگاه بیخ گوشت منفجر شه. جانی بلند شد، خوابش برده بود، اما تسمه از دستش رها نشده بود. از فکرش به خود لرزید. تا الان جرأت بیرون کشیدن اون رو پیدا نکرده بودن. پس بهتر نبود بمب رو از کار بندازه؟ نه، سر تاورز در سوراخ خیانت بود. ممکن بود هر لحظه دست به کار شه و ریسک کنه. اگه در حالی که بمب رو از کار انداخته بود تاورز در رو منفجر میکرد، جانی میمرد و بمب های به دست خائن میافتاد. نه، تا اینجای کار خوب پیش رفته بود. اجازه نمیداد دختر کوچکش زیر چنگ دیکتاتوری بزرگ شه، اون هم به خاطر یک چرت ناقابل. صدای شمارشگر گایگر رو شنید و یادش اومد که از مدار متوقف کننده استفاده کرده. احتمالاً رادیواکتیویته اتاق بالا رفته. شاید به دلیل جدا کردن مدارهای مغز بمب. حتما مدارها به سبب اینکه زمانی طولانی در معرض پلوتونیوم قرار داشتن آلوده شده بودند. فیلم سنجش پرتوگیریش رو از جاش بیرون کشید. تیرکی اون تا نزدیکی خط قرمز کشیده شده بود. اون رو سر جاش گذاشت و با خود گفت رفیق بهتر این بلا تکلیفی رو تمام کنی، وگرنه مثل اعداد یک ساعت شب ما میدرخشی. اما این فقط حرف بود. بدنی که به رادیواکتیو آلوده بشه نمیدرخشه، فقط آروم آروم میمیره. نمایشگر روشن شد و چهره تاورز روی اون نقش بست. دالکویز، میخوام باهات حرف بزنم. برو پی کارت. بذار اعتراف کنم که ما رو توی دردسر انداختی. توی دردسر انداختم؟ لعنت بهت. من کلا دست و پاتون رو بستم. دارم با مایه بیشتر جمع میکنم. دروغگو. اما تو داری سرعتمون رو کم میکنی. من یه پیشنهاد دارم. علاقه ای به شنیدنش ندارم. صبر کن. وقتی این قضیه تموم شه من حاکم دولت جهانی میشم. با وجود همه این کاری که کردی اگه همکاری کنی تو رو مدیر اجرایی خودم میکنم. جانی گفت که میخواد چیکار کنه. تاورت جواب داد احمق نباش، با مردن چی نصیبت میشه؟ جانی با عصبانیت گفت چه آدم کثیفی هستی تاورز، از خانواده‌ام حرف زدی؟ اما من ترجیح میدم اونها رو مرده ببینم تا اینکه زیر ستم ناپلئون کوچکی مثل تو باشن. حالا گم شو، باید کارم رو انجام بدم. تاورز نمایشگر رو خاموش کرد. جانی دوباره فیلمش رو بیرون آورد. تیره تر نشده بود، اما به او گوش زد میکرد که زمان زیادی نداره. گرسنه و تشنه بود و نمیتونست تا ابد بیدار بمونه. 4 روز طول میکشید تا سفینه از زمین به کمکش بیاد. گمان نمیکرد که زودتر از این خلاص شه. علاوه بر این نمیتونست 4 روز تمام دوام بیاره. به محض اینکه تیرگی فیلم از خط قرمز میگذشت دیگه یک مرده متحرک بود. تنها شانسش از کار انداختن دائمی بمبها و رفتن از اینجا بود، پیش از آنکه فیلم تیره تر از این بشه. به راههایی که داشت فکر کرد و سپس دست به کار شد. وزنه ای به تسمه آویزان کرد و طنابی رو محکم به آن گره زد. امیدوار بود که اگر تاورز در رو منفجر کنه بتونه قبل از مرگش طناب رو رها کنه. یک راه ساده و در عین حال دشوار برای از کار انداختن بمب‌ها وجود داشت. اون هم به شکلی که پایگاه ماه نتونه دوباره تعمیرشون کنه. قلب هر کدوم از بمب‌ها از 2 کره پلوتونیوم تشکیل شده بود. سطح صاف اونها کاملا صیقلی بود تا به هنگام برخورد با یکدیگر کاملا تماس برقرار کنند. در غیر این صورت زنجیری واکنشی که انفجار اتم وابسته به آن بود برقرار نمی‌شد. جانی شروع به باز کردن یکی از بمب‌ها کرد. باید 4 قلاب آن را بیرون می‌کشید و جداره شیشه‌ای داخلی را می‌شکست. از اینجا به بعد جدا کردن قطعات بمب کار ساده‌ای بود. در نهایت 2 نیم کره درخشان و منعکس کننده جلوی چشمش پدیدار شد. چکش را روی یکی از گوی‌ها کوبید و گوی از حالت کروی خارج شد. دوباره با چکشش محکم ضربه زد و گوی دوم هم مثل شیشه ترک برداشت. دقیقاً به سازه کریستالش ضربه زده بود. چند ساعت بعد در حالی که از خستگی جان در بدنش نمانده بود به سمت بمب آماده انفجار خودش برگشت. به زحمت نشست و با دقت فراوان اون را غیر فعال کرد. چند لحظه بعد کره های نقره ایش هم از کار افتادند. دیگه هیچ بمب فعالی در اتاق نبود، اما به احتمال بسیار زیاد حالا قوی ترین، سمی ترین و مرگبارترین فلز شناخته شده دنیا روی کف سالن پخش شده بود. جانی به ماده مرگبار نگاه کرد و گفت لباست رو بپوش و بزن به چاک پسر. با صدای بلند ادامه داد نمیدونم تاورز چی میخواد بگه. به سمت قفسه ابزار رفت تا چکشش رو آویزان کنه، اما در حالی که رد میشد سراسته شمارشگر گایگر به هوا رفت. پلوتونیوم به شدت روی شمارشگر گایگر اثر میگذاشت. جانی به چکش نگاه کرد و بعد اون رو نزدیک شمارشگر گرفت. فریاد شمارشگر. جانی فوراً اون رو پرت کرد و به سمت لباس فضاییش برگشت. وقتی از جلوی شمارشگر رد شد دوباره سراسداش بلند شد. چند لحظه ایستاد، یک دستش رو نزدیک شمارشگر گرفت، تیک تیکش تبدیل به قرشی پرصدا شد. بدون اینکه حرکت کنه دستش رو در جیبش فرو برد و فیلم سنجش پرتوگیریش رو بیرون آورد. از ابتدا تا انتهاش کاملا تیره شده بود. وقتی پلوتونیوم وارد بدن شه فوراً به سمت مغز استخوان میره. کاری نمیشه کرد. کار قربانی تمومه. نوترون های اون در بدن پخش میشه. بافت ها رو یونیزه میکنه. اتم ها رو به ایزوتوپ های رادیواکتیو تبدیل میکنه و در نهایت با نابودی بدن باعث مرگ میشه. میزان دوز کشنده اون به طرز باور نکردنی کوچیکه. مقداری برابر 1/10 دانه نمک از پلوتونیوم برای ورود به کوچکترین شیار هم زیاده. در طول پروژه معروف منهتن قطع سریع عضو به عنوان تنها راه ممکن برای کمک‌های اولیه به حساب می‌آمد. جانی تمام اینها را میدانست، اما این موضوع دیگر ناراحتش نمیکرد. روی زمین نشست و در حالی که سیگارش را میکشید به فکر رفت. اتفاقاتی که در طول کشیک طولانیش افتاده بود از جلوی چشمانش رژه میرفت. دود سیگارش را به سمت شمارشگر گایگر دمید. با شنیدن جیغ و فریادش لبخند خشکی زد. حالا حتی نفسش هم کربن 14 داغ شده بود که به گمان خودش به صورت دیوکسید کربن از خونش ساطع میشد. اما مهم نبود. دیگر دلیلی برای تسلیم شدن نداشت. تاورس هم خوشحال نمیشد. باید این کشیک را همین الان تمام میکرد. به علاوه با این بلوف که یک بمب آماده انفجار داره باعث میشد که اونها دیگر به دنبال ماده اولیه که در ساخت بمب ها استفاده میشه نباشن. این در دراز مدت میتونست مهم باشه. بدون اینکه تعجب کنه این حقیقت را پذیرفته بود که اصلا ناراحت نیست. از اینکه دیگه هیچ نگرانی نداشت حس خوبی پیدا کرد. نه دردی حس میکرد نه ناراحت بود. دیگه حتی گرسنه‌اش هم نبود. به لحاظ فیزیکی هنوز حالش خوب بود و ذهنش کار میکرد. اما مرده بود. خودش میدونه که مرده. ولی با وجود این فعلا میتونست راه بره و نفس بکشه. ببینه و احساس کنه. اون تنها نبود. دوستانش همراهش بودن. پسری که انگوشش رو در سوراخ صد فرو برده بود. سرهنگ بویی که به سختی میتونه حرکت کنه. اما اصرار داشت که در خط مقدم بمونه. کاپیتان در حال مرگ چساپیک که هنوز حرف از جنگ مبارزه از زمانش نمیافتاد. و راجر گانگ که به تاریکی خیره شده بود. همه اونها در اتاق تاریک بمب گرداگردش جمع شده بودند و البته ادیس هم آنجا بود. او تنها کسی بود که جانی متوجهش شد. ای کاش میتونست چهرهش رو واضح‌تر ببینه. عصبانی بود یا مغرور و خوشحال؟ مغرور اما غمگین. حالا میتونست اون رو بهتر ببینه. حتی دستهاش رو حس میکرد. کم کم سیگار سوخته‌اش از بین انگشتانش میافتاد. پک آخرش رو زد و دودش رو به سمت شمارشگر گایگر دمید. سیگار رو انداخت. این آخرین نقی بود که داشت. مقداری از ته سیگارها رو جمع کرد و لای کاغذی که در جیبش پیدا کرده بود پیچید. به دقت اون رو آتش زد و تکیه داد. منتظر بود تا دوباره ادیس ظاهر شه. خیلی خوشحال بود. در حالی که هنوز به محفظه بمب تکیه داده بود و آخرین تکیه های سیگار نجات بخشش سرد شده و کنارش افتاده بود، صدای بلند و بلند شد. جانی، هی جانی، صدام رو میشنوی؟ کلیم. همه چی تموم شد. سفینه لافایت فرو اومده. تاورز مغز خودش رو ترکوند. جانی، جواب بده. وقتی در سالن رو باز کردن، اولین نفر با شمارشگر گایگری که روی چوب بلندی بسته بود وارد شد. اما در آستانه در ایستاد و با تردید چند قدم به عقب برداشت. فرمانده، بهتره تجهیزات جابجایی رو با خودمون بیاریم و همینطور یه تابوت سربی. 4 روز طول کشید تا سفینه کوچک و اسکورت‌هاش به زمین رسیدن. 4 روز تمام همه مردم زمین منتظر رسیدنش بودن. برای 98 ساعت تبلیغات تلویزیونی حذف شده و به جای اونها عزاداری، مارش تشییع، آواز والهالا، سرود به خانه می آید و مسیر فرود سفینه های پاترول پخش می شد. 9 سفینه در فرودگاه شیکاگو به زمین نشستند. ماشین حمل و نقل تابوت را از سفینه کوچک بیرون آورد. سفینه سوختگیری کرد و دوباره با سرعت گریز به فضا پرتاب شد و دیگر هیچگاه برای اهداف کوچکتر مورد استفاده قرار نگرفت. در میان عزاداری ها تابوت به شهر الینویز منتقل شد، شهری که صدفان دالکوویس در آن متولد شده بود. در آنجا روی یک پایه و درون جداره محافظ قرار گرفت. تفنگداران فضا تعظیم کرده و گرد و گردش حلقه زده بودند. انبوه مردم هم خارج از حلقه ایستاده و سرودهای عزا در فضا پخش می‌شد. پس از مدتی هنگامی که انبوه گل‌های روی تابوت پژمرده شد، آرامگاه را به شکلی که امروز می‌بینید با سنگ‌های مرمر پوشاندند. تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشین شما هم و ادامه شب یا روز خیلی خوبی داشته باشید. خدافظ.